بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به مصر گفت ایران و سوریه باید به مداخلاتشان در لبنان پایان دهند. یکی از بزرگترین بانک‌های بحرین معاملات بانکی با جمهوری اسلامی را متوقف کرد. و وزیر خارجه آلمان برای گفتگو با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران فردا به وین می‌رود. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز چهارشنبه 26 دی ماه 1386 خورشیدی و 16 ژانویه از سال 2008 میلادی است. عصرتان خوش. ساعت 18:30 به وقت تهران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید به مدت یک ساعت. در این مجله شامگاهی من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از آن که گزارش های امروز مجله شامگاهی را تقدیمتان کنیم، نیما تمدن فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از مذاکراتی چند ساعته با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به سفر یک هفته‌ایش به خاورمیانه پایان داد. آقای بوش در کنفرانس خبری مشترکی با حسنی مبارک در بندر شرم الشیخ مصر گفت اهمیت زیادی دارد که انتخابات ریاست جمهوری لبنان بدون قید و شرط و بر پایه قانون اساسی آن کشور سریعاً برگزار شود و باید این موضوع را برای ایران، سوریه و متحدانشان در لبنان روشن کرد که از مداخله در این روند باید دست بردارند. رئیس جمهور آمریکا درباره مسائل فلسطینی‌ها و اسرائیل نیز گفت مذاکرات مثبتی در این زمینه داشته و به دستیابی به توافق صلح میان این دو طرف خوشبین است، زیرا به باور او رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها به ایجاد دولت مستقل و دموکراتیک متعهدند و او می‌داند که کشورهای همسایه نیز مایلند در این زمینه یاری دهند. حسنی مبارک نیز در این کنفرانس خبری اعلام کرد که او همراه رئیس جمهوری آمریکا برای موفقیت در این زمینه تلاش خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل قول از دو تن از مسئولان بانک بحرینی اهلی یونایتد می نویسد این بانک به دلیل تحریم‌های آمریکا معاملات خود را با جمهوری اسلامی متوقف کرده است. به گفته جاسم علی از اعضای کمیسیون مالی و اقتصادی پارلمان بحرین، دولت این سلطان نشین جنوب خلیج فارس از چندی پیش به بانک اهلی یونایتد فشار می آورده تا معاملاتش را با ایران به حال تعلیق درآورد. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد والتر شتاینمایر وزیر خارجه این کشور فردا به وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می رود تا با محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کند. در تحولی دیگر اعلام شد سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران نیز فردا پنج شنبه برای گفتگو با مسئولان بلندپایه دولت چین درباره آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران به پکن خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این سفر دو روزه درباره مناسبات تجاری تهران و پکن نیز گفتگو می شود. ارزش معاملات تجاری ایران و چین در پایان سال 2007 نزدیک به 20 میلیارد دلار اعلام شده است. وزارت خارجه افغانستان با احضار سفیر جمهوری اسلامی در کابل به اخراج هزاران تن از آوارگان افغان از ایران اعتراض کرد. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد جمهوری اسلامی نباید در شرایط سخت زمستان امسال این پناهندگان را اخراج کند. به گفته سازمان هلال احمر افغانستان بر اثر سرمای بی سابقه و بارش برف سنگین در آن کشور تا کنون 101 نفر کشته شدند. شماری از جاده های اصلی افغانستان نیز بر اثر ریزش بهمن بسته شده و بارش برف بیشتری پیش بینی می شود. و دیگر اینکه در عملیات امروز سربازان اسرائیل در کرانه غربی رود اردن یکی از رهبران گروه جهاد اسلامی کشته شد.
با سپاس نیما تمدن بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنجلنه مجلی شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. دستاوردهای این سفر را در گفتگو با یک کارشناس بررسی می‌کنیم. درباره موافقتنامه همکاری میان رئیس جمهوری فرانسه و مقامات امارات متحده عربی در زمینه انرژی بیشتر خواهیم شنید در گفتگو با مدیر پژوهش در مرکز مطالعات امنیتی در ژنو. از تازه ترین خبرها درباره قطع گاز در استانهای مختلف ایران آگاه خواهیم شد. دست کم 10 تن از دانشجویان طیف چپ موسوم به آزادی خواه و برابری طلب بازداشت شدند. سخنان وکیل این دانشجویان و دبیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را خواهیم شنید. و از ممنوعیت نمایش فیلم بادبادک باز در افغانستان با خبر خواهیم شد. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همانطور که پیشتر شنیدید، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه با حضور در شرم الشیخ مصر به عنوان آخرین ایستگاه از سفر یک هفته خود به خاورمیانه به این سفر پایان داد. آقای بوش امروز در مصر بار دیگر به ایران و سوریه هشدار داد که از دخالت در مسائل سیاسی لبنان خودداری کنند. به نوشته برخی خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فرانسه، سفر آقای بوش در حالی پایان می‌یابد که او موفقیت چندانی در جلب حمایت متحدان عرب خود در پشتیبانی از صلح خاورمیانه و انزوای بیشتر ایران کسب نکرد. در همین زمینه دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه در گلاسکو در بریتانیا، در آغاز گفتگویی که با او داشتم درباره روابط میان ایران و آمریکا و تأثیر سفر اخیر آقای بوش بر ایران چنین می‌گوید:
در طول 2 ماه گذشته شرایط بحرانی روابط خارجی ایران کاهش پیدا کرده و با کاهش خطر هجوم نظامی آمریکا به ایران این شرایط به طرف عادی تر شدن حرکت کرده. همزمان می‌بینیم که اتفاقات مهمی هم در عراق می‌افته و اوضاع امنیتی در عراق بهبود پیدا می‌کنه. فرمانده سپاه پاسداران از این کشور دیدن می‌کنه و با توجه به اینکه ایران کشور بزرگی است و حضور فعال در عراق داره، نمی‌تونیم نقش ایران رو در کاهش و یا افزایش ضریب امنیت در عراق ندیده بگیریم. همزمان می‌بینیم که فشار ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم و افزایش ظرفیت غنی‌سازی کم شده و ایران حتی در این مورد تبلیغ کمتری میکنه، خبر کمتری منتشر میکنه. حضور همزمان آقای البرادعی در تهران، گفتگوهای نسبتاً موفقیت‌آمیزش و تعهد ایران برای پاسخگویی به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور نزدیکتر شدن به خواسته‌های شورای امنیت، باز نوعی حرکت مثبت سیاسی در جهت عادی کردن روابط خارجی ایران هست. این اتفاقات نمیتونه تصادفی بیفته و تنها میتونه نتیجه فعالیت‌های دیپلماتیک هماهنگی باشه که ایران در اون نقش اساسی ایفا میکنه و یقیناً امریکا هم به عنوان مخالف درجه یک سیاست خارجی ایران در این جهت حرکت کرده. بنابراین بایستی این نتیجه گیری بکنیم که نوعی توافق مقدماتی بین ایران و امریکا شکل گرفته و این توافق زمینه‌هاش در حال افزایش است. بنابراین خطر برخورد نظامی بین ایران و آمریکا به نظر من در شرایط فعلی بسیار کمتر از 2 ماه پیش است.
اونطور که اعلام شده، سفر آقای بوش به خاورمیانه با هدف جلب حمایت کشورهای عرب از قرارداد صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها و همچنین حمایت اونها از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران هست. پیش از پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش، به نظر شما آقای بوش تا چه حد به این اهداف دست پیدا کرد؟
با توجه به اینکه جورج بوش در سال آخر ریاست جمهوریش هست، انتظار نمیره که حضور او در خاورمیانه بتونه تأثیری که میتونست در شروع دوران ریاست جمهوریش داشته باشه شکل بده. ولی به هر حال رئیس جمهور آمریکا همیشه در منطقه خاورمیانه حضورش حضور موثری میتونه باشه تا حدودی. همونطور که اعلام کردید، آمریکا به هر حال به نوعی به دنبال محدود کردن ایرانه، ولی از طرفی نشانه هایی هم دیده میشه که حاکی از نزدیک شدن ایران و آمریکا در مقاطعی است و نزدیک شدن به احتمال توافق. بنابراین فکر نمی کنم که در شرایط موجود خیلی این ذهنیت روشن باشه که آیا آمریکا کاملا به دنبال انزوا ایران بود و با افزودن فشار علیه ایران به دنبال این بود است که ایران رو به سازش های بیشتری وادار بکنه. در حال ایرانی ها اعلام کردن که سفر آقای بوش سفر موفقی نبوده، ولی متقابلا آمریکایی ها معتقد هستند که در حال در جهت روشن کردن سیاست خارجی آمریکا حضور آقای بوش در خاورمیانه موثر واقع شد.
از یک سو هم بعضی از کارشناسان عرب به ویژه معتقدند که همین که رئیس جمهور آمریکا در کشورهای مختلف خاورمیانه تونست حضور پیدا کنه و با رهبران این کشورها رو در رو تونست صحبت بکنه و تبادل عقیده تنها صورت گرفته، همین یک گام خیلی مهم رو به جلو هست.
باید ببینیم که آقای بوش در طول 7 سال گذشته در خاورمیانه چه موفقیتی به دست آورده. مسائل عرب اسرائیل همچنان به شکل سابق باقیه و آمریکا کشور محبوبتری از 7 سال گذشته نیست، ولی به هر حال شرایط خیلی هم برای آمریکا بد نیست. آمریکا در منطقه دوستانی داره، به خصوص در امارات، در کویت و در عربستان سعودی حامیانی آمریکا داره و با اونها روابط نظامی و تجاری و سیاسی خوبی داره. به هر حال حضور آمریکا در منطقه عامل ثبات نسبی است برای بعضی از این رژیم ها.
آقای دکتر تغی‌زاده، امروز روزنامه گاردین مقاله منتشر کرده. در بخشی از این مقاله نوشته شده که این تصور وجود داشت که امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس از آقای بوش حمایت کنند، اما عملاً می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده و کمک به آمریکا در هر جنگی، به خصوص جنگ علیه ایران، آخرین تصمیمی هست که کشورهای عرب ممکنه بگیرن.
کشورهای کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس علیرغم اینکه در بسیاری موارد سیاسی با ایران همراه نیستند، ولی از جنگ با ایران هم تحت هیچ شرایطی حمایت نمی‌کنند. به دو علت عمده، یکی اینکه روابط اونها با ایران روابط کاری مناسبی است، دوم اینکه برخورد نظامی با ایران اونها رو در مأزق خطر مستقیم قرار میده.
اظهار نظر دکتر رضا تغی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا را شنیدیم درباره سفر جورج بوش به خاورمیانه.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در سفر 3 روزه خود به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در ملاقات با مقامات امارات متحده عربی یک موافقتنامه همکاری در زمینه بهره برداری غیر نظامی از انرژی هسته‌ای امضا کرد. برابر این موافقتنامه فرانسه 2 راکتور هسته‌ای در امارات خواهد ساخت. علاوه بر این، فرانسه قرار است یک پایگاه دریایی در کنار بندر تجارتی ابوظبی احداث کند که در سال 2009 آماده بهره برداری خواهد شد. فرانسه در نظر دارد 400 تا 500 نظامی را در این پایگاه مستقر کند. در این باره حسین آریم از شهرام چوبین، مدیر پژوهش در مرکز مطالعات امنیتی در ژنو، پرسیده است که اهمیت سفر آقای سارکوزی و فروش راکتور اتمی به امارات چیست؟
There are two aspects to it. One, of course, is traditional French government promotion of French exports.
سفر سارکوزی 2 جنبه دارد. یک جنبه آن کوشش سنتی دولت فرانسه است برای تقویت صادراتش. فرانسه مهمترین تولید کننده تکنولوژی هسته‌ای برای تولید انرژی در اروپا است. ضمناً فرانسه یکی از بزرگترین عرضه کنندگان این تکنولوژی به کشورهایی است که مایل به استفاده از آن باشند. پیشتر سارکوزی به الجزایر و لیبی سفر کرده و این تکنولوژی را به آنها عرضه داشته و بنابراین روشن بود که همین تکنولوژی را به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز عرضه خواهد کرد. غیر از جنبه اقتصادی، جنبه دیگر سفر سارکوزی سیاسی و استراتژیک است. فرانسه می‌خواهد به ایران نشان دهد که دسترسی به انرژی هسته‌ای تحت محدودیت‌هایی امکان پذیر است، موضوعی که ایران آن را قبول ندارد. تکنولوژی هسته‌ای در چارچوب قراردادهای بین المللی در اختیار کشورهای عرب گذاشته خواهد شد. یعنی این کشورها برنامه غنی‌سازی نخواهند داشت. غنی‌سازی ممکن است در سطح منطقه و یا در سطح بین المللی به وسیله یک کنسرسیوم انجام گیرد، به جای آنکه هر کدام از این کشورها برنامه غنی‌سازی خود را داشته باشند. این با آنچه که ایران می‌خواهد تفاوت دارد. ایران می‌خواهد برنامه غنی‌سازی خود را داشته باشد و بدین جهت مشمول تحریم اروپا و آمریکا شده است.
با توجه به حضور ناوگان پنجم آمریکا در منطقه، پایگاه دریایی فرانسه در ابوظبی چه تأثیری در تأمین امنیت منطقه خلیج فارس خواهد داشت؟
The point is that it won't add much additional capability.
این پایگاه توانایی امنیتی را افزایش نخواهد داد، ولی اهمیتی نمادین دارد. فرانسه می‌خواهد نشان دهد که علاوه بر فروش سلاح به نیروهای دریایی کشورهای عرب خلیج فارس، قادر است حضور نظامی هم در سواحل این کشورها داشته باشد. به نظر من این حضور نظامی بیشتر سیاسی و نمادین است، هم برای قوت قلب دادن به کشورهای عرب منطقه و هم به منظور نشان دادن پایبندی جدی فرانسه به قراردادهایی که با این کشورها بسته. به طور کلی این پایگاه دریایی ارزش عملی چندانی در مقایسه با حضور نظامی گسترده آمریکا در قطر و بحرین ندارد. به نظر من این اقدام فرانسه سکویی است برای فروش سلاح‌های بیشتر به کشورهای عربی منطقه.
I think it's also a stepping stone for more arms sales from the French side.
سوال آخر این که سیاست خاورمیانه‌ای سارکوزی با ژاک شیراک رئیس جمهور پیشین فرانسه چه تفاوتی دارد؟
Traditionally since 1967-68 France has been a pro-Arab country.
فرانسه به طور سنتی از سال 1967 و 68 میلادی عرب‌گرا شده است. گوین که در سالهای 1950 میلادی صادرکننده تکنولوژی هسته‌ای به اسرائیل بود. به نظر من سارکوزی به دنبال موازنه تازه است، به این معنی که از سوی شدیداً از اسرائیل پشتیبانی می‌کند و از دیگر سو می‌خواهد رابطه خوبی هم با کشورهای عرب داشته باشد، به ویژه با کشورهای مغرب، یعنی مراکش، الجزایر و تونس در کنار کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس. سارکوزی می‌خواهد هم با اعراب باشد و هم با اسرائیل و از این جهت سیاست او با ژاک شیراک رئیس جمهور پیشین فرانسه فرق دارد که به اسرائیل چندان نزدیک نبود.
توافقنامه همکاری فرانسه و امارات متحده عربی. گفتگوی حسین آریان بود با شهرام چوبین، مدیر پژوهش در مرکز مطالعات امنیتی در ژنو. در ایران رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان لرستان میگوید با قطع گاز مناطق دیگری در خرم‌آباد در شب گذشته در حال حاضر 85% مردم این شهر گاز ندارند. همچنین گفته میشود گاز در برخی شهرهای استان گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، سمنان، کردستان و مازندران نیز قطع است. با این حال غلام حسین نظری وزیر نفت جمهوری اسلامی در حاشیه نشست صبح امروز هیئت دولت عنوان کرد که قطع گاز به آن معنا در کشور وجود ندارد. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
بحران گاز در ایران وارد دومین هفته خود می‌شود و تاکنون مقامات جمهوری اسلامی دلایل متفاوتی را در این مورد عنوان کردند. هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با مقصر جلوه دادن بعضی منتقدان دولت گفت که عده‌ای در داخل به مقامات ترکمنستان خط دادند تا با قطع گاز بحران دیگری برای جمهوری اسلامی به وجود آورند. این در حالی است که پیشتر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود ترکمنستان در نامه‌ای با آنها اعلام کرد که به دلیل تعمیرات خط لوله انتقال گاز به ایران تا اطلاع ثانوی از صدور گاز خود معذور است. اما پس از آن اعلام شد که این کشور برخلاف قرارداد فیما بین قصد گران کردن قیمت گاز صادراتیش را دارد و مسئولان جمهوری اسلامی نیز چنین تقاضایی را نپذیرفتند. اما روز گذشته محمود سالارکیا سخنگوی قوه قضایی مشکل را به گردن عده‌ای از مدیران شرکت ملی گاز انداخت که با گرفتن رشوه باعث اخلال در سیستم گازرسانی شدند، اظهاراتی که واکنش وزیر نفت جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران در این باره به رادیو فردا میگوید
بحث گاز برمیگرده به نارسایی‌هایی که ناشی از دولت احمدی نژاد هست و خوابیدن طرح‌ها و پروژه‌های عمده‌ای که قرار بوده گاز رو بر اساس نیازهای مصرفی کشور به جامعه تزریق بکنن. دیگر مسائل رو به صورت حاشیه‌ای میخوان مطرح بکنن که در واقع آن چیزی رو که مردم بهش رسیدن که دولت احمدی نژاد و مجلس هفتم هست و باید به گونه‌ای ترمیم بشه در انتخابات آینده، این رو در واقع میخوان صورت مسئله رو پاک بکنن.
اما آیا رشوه گرفتن چند نفر از مدیران ارشد شرکت گاز میتواند برای دو هفته بحرانی به این گستردگی ایجاد کند؟ نصیر شیرخانی تحلیلگر بازار نفت در قبرس در گفتگو با رادیو فردا میگوید که بحران پیش روی جمهوری اسلامی به چه دلیل به وجود آمده است؟
میدونیم مشکل اصلی واقعا کمبود گازه. اینا هرچند بگن که ما گاز به اندازه کافی داریم، فکر کنم میخوان مردم رو تشویق کنن که در واقع خیلی نگران نباشن. ولی کلا مشکل ایران اینه که هرچند که ذخایر زیاد گاز داره، این ذخایر نه به اون صورت توسعه پیدا کرده، نه اینکه شبکه گازرسانی به اون صورت مجهز و آماده هستش که بتونه جوابگو باشه.
یکی از مشکلاتی که غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی اخیراً به آن اشاره کرده مشکل انتقال شبکه است. در این باره حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران عقیده دارد که این مشکل مسئله ای نیست که جمهوری اسلامی بتواند آن را در عرض دو سه روز و یا با دادن وعده برای چند ماه آینده حل کند. آقای فتحی:
ما یه پالایشگاه گاز بالای مشهد طرف سرخس داریم تحت عنوان پالایشگاه گاز هاشمی نشاط. یه خط لوله‌ای بودش که از اون میمد نیروگاه نکای ما استفاده میکنه، ولی برای مصارف خانگی ما از گاز ترکمنستان استفاده میکردیم. حالا وزیر که میاد میگه ما مشکل شبکه داشتیم، چگونه میخوان بیان این شبکه‌ای که در اختیار ترکمنستان بوده اینا خودشون تغذیه بکنن؟ با حرف و شعار که ما نمیتونیم بیام شبکه گذاری بکنیم. به اینجوری نیستش که ما بگیم یه سوئیچ رو بردارن از این و سوئیچ بکنن به اون ور.
این روزنامه‌نگار در ادامه با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد و اتهامات سخنگوی قوه قضاییه و همچنین واکنش وزیر نفت میگوید که مقامات جمهوری اسلامی موظف به روشنسازی افکار عمومی جامعه در این باره هستند.
الان از نظر افکار عمومی حاکمیت تحت شدیدترین فشارها هستش. از روز اولی که این ماجرا به وجود اومده، ابتدا اومدن وعده دادن که به زودی مشکل حل خواهد شد. حالا اومدن برای اینکه توجیه بکنن خود ماجرا رو، مسائل دیگه ای رو دارن مطرح میکنن، مثل همین بحث اتهام زدن به این و اون. خب اگر واقعا راست میگن، خب بیان رو بکنن. آیا وزیر خارجه ای که میاد صداقتا برمیگرده میگه که این مشکل فنی، مشکل مالی نیست و الان مشاهده میشه که مشکل مالیه، یا مدیر عامل شرکت ملی گاز که برمیگرده میگه با امسالیش مشکل گازی نداریم، اینها به ملت دروغ گفتن، خیانت کردن، یا این اتهاماتی که دارن میزنن بالاخره یکی باید پاسخگو باشه دیگه. با فرافکنی که ما نمیتونیم یه مشکل برطرف کنیم.
قطع گاز در ایران موضوع جدیدی نیست و سال گذشته نیز به دلیل آنچه که مصرف بالا و کمبود گاز در ایران خوانده شد، 11 استان در ایران با قطع گاز روبرو شدند.
گاز همچنان در شماری از استانهای ایران قطع است. گزارشی بود از مهین گرجی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
روز دوشنبه دست کم 10 تن از دانشجویان طیف چپ موسوم به آزادیخواه و برابری طلب بازداشت شدند. پیگیری خانواده‌های این دانشجویان نشان داده است که آنها توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شدند. فعالان دانشجویی و حقوق بشر این دستگیری‌ها را موج جدیدی از برخورد با دانشجویان متمایل به طیف چپ می‌دانند. از سوی امروز کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از روند بازداشت فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های سراسر ایران ابراز نگرانی کرد. کانون مدافعان حقوق بشر ضمن غیرقانونی اعلام کردن این بازداشت‌ها خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع ممنوعیت تحصیلی از کلیه دانشجویان محروم از تحصیل شد. فرین آسمی گزارش می‌دهد. روز دوشنبه 24 دی ماه دست کم 10 دانشجوی چپگرا در منزل یکی از دانشجویان در خیابان آزادی در تهران بازداشت شدند. ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل برخی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب موسوم به دانشجویان چپ که بیش از 40 روز پیش بازداشت شدند، از نحوه دستگیری دانشجویان و اسامی دانشجویان بازداشت شده میگوید.
10 نفری رو که بنا به مراجعه خانواده هاشون و اطلاعات دیگه‌ای که ما به دست آوردیم تا حالا قطعی دستگیر شدند، عبارتند از آقای امین غذایی، خانم آناهیتا حسینی، خانم بیتا صمیمی‌زاد، آقای بیژن صباغ، آقای کاوه عباسیان، آقای سروش ثابت، آقای سروش دشتستانی، آقای محمد پور عبدالله، آقای مرتضی اصلاحچی و آقای مرتضی خدمتلو. در مورد آقای مهدی اللهیاری و یک نفر دیگه هم چون اینا به خانه مراجعه نکردند، خانواده‌هاشون نگرانند، ولی این که دستگیر شدند یا نه قطعیت نداره.
ناصر زرافشان میگوید 10 دانشجویی که دستگیری آنها قطعی شده توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند.
امروز خانواده‌ها به دادسرای انقلاب رفته بودند. البته جواب روشنی هنوز دریافت نکردند، منتها کمابیش ما با این وضع آشنا هستیم. مراجعه می کنند و پیگیر قضیه هستند تا در درجه اول روشن بشه که این دانشجویان کجا هستند و بعد ببینیم به چه اتهامی، به چه عنوان دستگیر شدند.
این در حالی است که روز سه‌شنبه 25 دی ماه علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، خبر از آزادی 11 تن از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را داد که پیشتر دستگیر شده بودند. ناصر زرافشان، وکیل این دانشجویان، میگوید که برای موکلانش قرار وثیقه‌های 100 میلیون تومانی صادر شده است که خانواده‌های دانشجویان قادر به پرداخت آن نیستند.
عملاً اینها باز هم در زندان خواهند ماند، در حالی که مراد از قرار وثیقه این است که کسی که وضعیت اتهامیش و پروندهش شرایطی رو نداره که در بازداشت بمونه، اون شرایط خاص بازداشت موقت رو نداره، این بتونه بیاد بیرون. ولی اینجا عملا با وثیقه های سنگین همون کاری رو میکنن که همون نتیجه ای رو بگیرند که از قرار بازداشت گرفته میشه، زیرا برای ادامه قرار بازداشت قانون محدودیت های فراهم کرده. ولی اینجا قرار وثیقه صادر میکنن، اما قرار وثیقه انقدر سنگینه که عملا نتیجهش همون نتیجه قرار بازداشته.
وکیل مدافع دانشجویان چپگرای دربند در ادامه به ملاقات روز شنبه گذشته برخی از خانواده های دانشجویان از پشت شیشه و در کابین با آنها اشاره میکند.
طبیعی است که زندان انفرادی هستند بچه‌ها و وضعیت مساعدی ندارن، گمان میکنم این مطلب خود به خود روشن هست، ولی از لحاظ روحی خوبند، خوب بودند تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم از خانواده ها، و البته ملاقات هم بسیار کوتاه بوده.
در همین حال مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از وضعیت یکی از دانشجویان چپگرا که 45 روز پیش دستگیر شده و تاکنون خبری از وی در دست نیست ابراز نگرانی کرده است. کیوان رفیعی دبیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره بیخبری خانوادگی این دانشجو از وضعیت وی میگوید.
بیتا نقاشیان از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تاریخ 13 آذر که در ترازمی که دانشجویان از چپ ناپدید شدند، ایشون از اوان حدود 45 روز پیش که ناپدید شدن با توجه به اینکه خانواده ایشون از زمینه سیاسی سابق حساب میشن و موافقه‌کاری طبیعی رو غالبا اینها اعمال کردن در مسئله پیگیری خانم نقاشیان تلاشی نکردن تا بالاخره ما صدا کردیم که با توجه به تغییری که خانواده از مراجع قضایی و امنیتی داشتن فقط بازداشت ایشون تایید شده.
در همین حال مادر نادر احسنی دانشجوی چپ که بیش از 45 روز پیش بازداشت شده است با ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش به رادیو فردا میگوید که موفق به ملاقات با نادر احسنی نشده است. او میگوید نیروهای وزارت اطلاعات با منزل آنها تماس گرفته و گفتند که فرزندش در بند 209 زندان اوین نگهداری میشود. دست کم 10 تن از دانشجویان طیف چپ موسوم به آزادی خواه و برابری طلب بازداشت شدند. گزارش فرین عاصمی بود.
الو
شده منو میشنوید؟
الو
سه شنبه ها و پنج شنبه ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
به گزارشی دیگر توجه کنید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نمایش فیلم سینمایی باد بادک باز و یا فروش غیرقانونی نسخه های ویدئویی آن را در این کشور ممنوع کرده است. این فیلم بر اساس رمان پرفروشی با نام The Kite Runner یا باد بادک باز از خالد حسینی نویسنده افغان آمریکایی تهیه شده. در این فیلم صحنه‌ای وجود دارد که در آن مردی پشتون به پسر بچه از قوم هزاره تجاوز می‌کند. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در افغانستان و جزئیات بیشتر.
مسئولان افغان اعلام کردند که به خاطر اهانت به دو قوم پشتون و هزاره در فیلم باد بادک باز از پخش و نشر این فیلم در داخل افغانستان جلوگیری میکنند. مبارز راشدی معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که دولت افغانستان به خاطر پیشگیری از وقوع تشنجات قومی به چنین اقدام متوسل شده است.
فیلم گودی پران باز در واقع اونطوری که برای ما گزارش شده صحنه‌هایی از تجاوز جنسی را به نمایش می‌گذاره که با توجه به وضعیت افغانستان حراس زیر داریم که یک تفرقه بین ملیت‌ها احساس نشود و یک اهانتی از طرف کسایی که در واقع منسوب میشه به صحنه‌ها احساس نشود، چون ما تجربه زیر قبلا هم داشتیم. به خاطر از این مشکلات و حراس از این در واقع واکنش‌ها وزارت اطلاعات فرهنگ صلاح دید که این فیلم
فیلم باد بادکباز ساخته هالیوود بر اساس داستان از رمان پرفروش باد بادکباز اثر خالد حسینی نویسنده افغان است که اخیراً در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شده است. این فیلم دارای صحنه تجاوز جنسی است که در فرهنگ افغانی چنین صحنه‌های قابل قبول پنداشته نمی‌شود. جوانشیر حیدری مسئول اتحادیه سینماگران افغانستان بر این باور است که پخش این فیلم در افغانستان می‌تواند وحدت ملی در این کشور را آسیب پذیر کند.
من شخصا خودم طرفدار ازی هستم که اگر فیلم ساخته می‌شود ولو که خارجی فیلم می‌سازد در افغانستان، یک قوم یک ملیت نباید توهین و تحقیر شود. پیش خودم این فیلم قابل نشر نیست. فکر میکنم که شاید هم باشه، انگیزه سیاسی هم شاید باشه. حال ما ضرورت اینه داریم که سر وحدت ملی فکر کنیم، سر ازی فکر کنیم که چه رقم بتونیم که روان مردم خدا آرام بسازیم و شاد نگاه کنیم.
چهار نوجوانی که در فیلم بادبادکباز بازیگران اصلی هستند به خاطر سلامتشان به امارات متحده عربی منتقل شدند. تا هنوز واکنش های نسبت به این فیلم در افغانستان وجود نداشته، اما پیش از این نمایش فیلم کابل اکسپرس در پایتخت افغانستان منجر به انتقادات گسترده‌ای شد. در آن فیلم به قوم هزاره افغانستان توهین شده بود. علی جویواری، رادیو فردا، کابل.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 به وقت اروپای مرکزی. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، سعیده هاشمی مروری دارد بر مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
سلام بر شما. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از مذاکراتی چند ساعته با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به سفر یک هفته‌ایش به خاورمیانه پایان داد. آقای بوش در کنفرانس خبری مشترکی با حسنی مبارک در بندر شرم الشیخ مصر گفت اهمیت زیادی دارد که انتخابات ریاست جمهوری لبنان بدون قید و شرط و بر پایه قانون اساسی آن کشور سریعاً برگزار شود و باید این موضوع را برای ایران، سوریه و متحدانشان در لبنان روشن کرد که از مداخله در این روند باید دست بردارند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو تن از مسئولان بانک بحرینی اهل یونایتد می‌نویسد این بانک به دلیل تحریم‌های آمریکا معاملات خود را با جمهوری اسلامی متوقف کرده است. رسانه‌های پاکستان گزارش می‌دهند که چند تن از افراد مسلح افراطی شب گذشته سه‌شنبه شب 25 دی ماه به پادگانی نظامی در وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان حمله کرده و نزدیک به 30 تن از سربازان را به اسارت بردند. وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است که والتر اشتاینمایر وزیر خارجه این کشور فردا پنج شنبه 27 دی ماه به وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می رود تا با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی فردا پنج شنبه 27 دی ماه برای گفتگو با مسئولان بلندپایه دولت چین درباره آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران به پکن می رود. به گفته هلال احمر افغانستان بر اثر سرمای بی سابقه و بارش برف سنگین در آن کشور تا کنون 101 نفر کشته شدند. شماری از جاده‌های اصلی افغانستان نیز بر اثر ریزش بهمن بسته شده و بارش برف بیشتری پیش بینی می شود. در همین حال وزارت خارجه افغانستان با احضار سفیر جمهوری اسلامی در کابل به اخراج هزاران تن از آوارگان افغان از ایران اعتراض کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید جمهوری اسلامی نباید در شرایطی سخت زمستان که امسال مردم افغانستان با آن روبرو شدند این پناهندگان را اخراج کند.
با سپاس نگاهی بود و مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با سعیده هاشمی. در ادامه مجله شامگاهی امروز برنامه صدای شما رو میشنویم که به انعکاس دیدگاه‌های شما شنوندگان رادیو فردا میپردازد. گزارشی را خواهیم شنید درباره صرف نظر کردن پاپ بندیکت 16 از سخنرانی در دانشگاه روم و گزارشی دیگر درباره اینکه درمان افسردگی از طریق شوک الکتریکی یکی از موثرترین راه‌های معالجه این بیماری است. اما پیش از اینها گزارشی داریم مربوط به بررسی سالانه فریدام هاوس یا خانه آزادی. فریدام هاوس یا خانه آزادی در گزارش اخیر خود تحت عنوان سال 2008 آزادی در دنیا که نتیجه مطالعات خانه آزادی درباره مسئله حقوق بشر و آزادی در سال 2007 است امروز انتشار داد. در این گزارش از جمله به نقض گسترده حقوق بشر در ایران پرداخته شده است. توضیحات بیشتر در این زمینه را از حسین آریان می‌شنویم.
فریدام هاوس یا خانه آزادی در تشریح متدولوژی یا روش تهیه گزارش خود میگوید ما از یک روش برای تهیه گزارش درباره کشورهای مختلف استفاده میکنیم. به عبارت دیگر از سوالات، دستورالعملها و مقررات مشابهی برای تهیه گزارش درباره 193 کشور مورد نظر بهره میگیریم. همه کارشناسان و مشاورین ما روش یکسانی را برای ارزیابی کشورها به کار می‌برند. این کار به ما اجازه می‌دهد که ارزیابی این کشورها در چارچوبی مشخص و معین انجام گیرد. ما ارزیابی‌ها را در سطوح مختلف انجام می‌دهیم تا نتیجه کار ما دقیق باشد. در نهایت گزارش ما نماینگر رخدادهایی است که در سال گذشته در این کشورها اتفاق افتاده و نشان دهنده دلایل اصولی و منطقی ما درباره آنها. فریدم هاوس میگوید در چند سال گذشته به ویژه از زمان انقلاب نارنجی 2004 در اوکراین برخی از کشورهای خودکامه سیاست خاصی را برای طرد دموکراسی و ترویج آن اتخاذ کردند و ایران به همراه روسیه و ونزوئلا در زمره این کشورهاست و دلیل اصلی آن جلوگیری از دخالت آمریکاست که به زعم آنها از ناراضیان و گروه‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی یا NGO پشتیبانی می‌کند. فریدم هاوس اضافه می‌کند در واقع هدف اصلی اقدام این کشورهای خودکامه از جمله ایران آمریکا نبوده بلکه حامیان ترویج دموکراسی در داخل این کشورهاست. به باور فریدم هاوس احمدی نژاد رئیس جمهور ایران حملات همه جانبه ای را علیه کسانی که خواستار تغییرات در کشورند از جمله سندیکاهای کارگری، دانشجویان، احزاب دموکراتیک، دانشگاهیان و مدافعان حقوق زنان آغاز کرده است. فریدم هاوس نتیجه میگیرد به رغم اقدامات شدید دولت ایران برای تحقیر و تنبیه آنانی که خواستار تغییرات در ایرانند، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر به یک رشته اعتصابات دست زدند که از پشتیبانی عموم مردم برخوردار است.
گزارش حسین آریان رو شنیدیم درباره وضعیت حقوق بشر طبق گزارش سالانه فریدام هاوس یا خانه آزادی. به نظر شما وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به قبل چه تغییر کرده است؟ آیا شما خود را آزادتر حس می کنید یا معتقدید که محدودیت ها در زمینه های مختلف بیشتر شده است؟ با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 24 ساعته رادیو فردا 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. پیامگیر رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز آماده ضبط پیام های شماست. همچنین میتوانید نظرات خود را در وبسایت رادیو فردا نیز ثبت کنید و مطالب مختلف دیگری را هم مطالعه کنید. برای ورود به وبسایت رادیو فردا از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید به این آدرس bostangah.com 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 آدرس تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا است.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز خبرها، گزارش ها، تحلیل ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
به روم می رویم. پاپ بندیکت 16 که قرار بود پنج شنبه در دانشگاه روم به مناسبت آغاز سال جدید دانشگاهی سخنرانی کند، در پیامد مخالفت گروهی از استادان و بسیاری از دانشجویان از حضور در دانشگاه صرف نظر کرد. این استادان و دانشجویان معترض او را متهم می کنند به مخالفت با علم و پیشرفت‌های علمی. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
پاپ بندیکت 16 دیدار از دانشگاه لاساپینس روم و سخنرانی در سالن مرکزی نهاد به مناسبت آغاز سال جدید دانشگاهی را لغو کرد. جوزف راتسینگر این تصمیم را در پیامد مخالفت سرسخت گروهی از استادان و بسیاری از دانشجویان که او را به علم ستیزی متهم می‌سازند اتخاذ نمود. در روزهای گذشته 67 استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی نوشته بودند مواضع پاپ کنونی در رابطه با علم و گالیله به هیچ وجه قابل قبول نیستند و حضور او در دانشگاه که خانه علم و دانش است نوعی توهین به کسانی است که عمر خود را وقف دانش و پیشرفت می‌کنند. پاپ کنونی زمانی که کاردینال جوزف راتسینگر بود در چندین مصاحبه محاکمه گالیله را که در سال 1633 میلادی گفته بود زمین گرد است و به دور آفتاب در گردش، دادگاه عادلانه و قابل قبول خوانده بود. استادان دانشگاه لاساپینسا معتقدند هر گونه توجیه محاکمه دانشمندان در گذشته توسط کلیسای کاتولیک به جرم ارتداد مخالفت با دانش و پیشرفت است و بنابراین دانشگاه نمیتواند میزبان علم ستیزان باشد. این استادان دانشگاه در نامه سرگشادهشان می نویسند واتیکان هنوز هم تلاش دارد با دخالت در امور علمی در مقابل محققان و دانشمندان بایستد و از پیشرفت‌ها به ویژه در زمینه پزشکی جلوگیری به عمل آورد. مخالفت استادان با حضور بندیکت 16 در دانشگاه که بلافاصله حمایت بسیاری از دانشجویان را نیز به دست آورد در محافل سیاسی البته طرفدار آنچنانی ندارد. بسیاری از وزرای دولت میانه و چپ گنونی این نامه سرگشاده را نوعی سانسور خواندند و از انصراف پاپ ابراز تأسف کردند. واتیکان که در سال 1633 میلادی گالیله را محاکمه و محکوم ساخته بود، تنها 15 سال پیش رسما قبول کرد این دانشمند و ستاره شناس قرن 17 بی دلیل به پای میز محاکمه کشانده شده بود. در پیامد این اظهار نظر پاپ ژان‌پل دوم بود که رهبر کنونی کلیسای کاتولیک که آن زمان ریاست کمیسیون عقیدتی واتیکان را عهده‌دار بود، دادگاه گالیله را عادلانه خوانده بود. احمد رأفت، رادیو فردا، روم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نوبت میرسد به برنامه هفتگی صدای شما. این برنامه را از جان خاکزاد میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. امروز از وبسایت رادیو فردا همکارم آرش البرزی در این برنامه شرکت داره. آرش سلام.
سلام دوستان. سلام آقای خاکسار.
آرش، در ابتدای برنامه یادآوری کنیم که برنامه صدای شما صدای فردا تریبون آزادیه که شما شنوندگان عزیز رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا می توانید در هر موردی اظهار نظر کنید. در مورد مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و هر مسئله دیگری که به نظرتون مهم جلوه میکنه، در مورد این مسائل دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. البته سوالاتی که در برنامه شما چه فکر میکنید مطرح میشه، پاسخهای شما در همان برنامه پخش خواهد شد و در مورد سوالهای دیگری که همکارانم در بخشهای مختلف خبری مطرح میکنند، پاسخهای شما در بخشهای مختلف خبری از رادیو فردا پخش میشه. ولی در اینجا بد نیست آرش به صدای این شنونده گوش کنیم.
خیلی رادیو خوب باحال و جوان پسندی دارید، ولی من نمیدونم شما تو شهر ما یا سوز مرکز استان کجیروبای احمد این همه خبرهای داخت تو دانشگاه هست، این همه زر و بحث بین دانشجوها بین رئیس دانشکده، یه گزارش هم بفرستید یا سود یه چند تا گزارش پیدا بکنه، دخل برای رادیو خودتون بهتر میشه.
خب آرش، این شنونده از یاسوج برای ما خبرهایی داشت از مشکلاتی که در دانشگاه این شهر وجود داره. اگر موافقی آرش به زاهدان هم سری بزنیم.
زاهدان تماس میگیرم. امروز در زاهدان نیروی انتظامی دنبال یه ماشین 80 مدل تویوتا میکنه، بعد دو تا از این دوستان ما که در اونجا گالون برای آب داشتن اینا فکر کردن گازوئیل، بعد دنبال اینا کردن و تیربارانشون کردن، در این درمیون هر دو تا زخمی شدن. لذا مردم بلوچ امروز در منطقه تظاهرات برپا کردن، دستگاه را آتیش زدن.
هر دو این شهروندا هم از یاسوج و هم از زاهدان خودشون در واقع رول و نقش خبرنگارا رو به خوبی ایفا کردند و یک بار دیگه نشون دادن که شهروندا میتونن خبرنگار محل و شهر خودشون باشه.
بله البته شنوندگان ما، اگر شاهد رویدادی در منطقه که زندگی میکنید، چه رویداد سیاسی باشه، اجتماعی باشه، گرفتاری های زندگی باشه، اگر شاهد این رویداد هستید با ما حتما تماس بگیرید و از مشاهداتتون برای ما بگید تا در برنامه های خبری رادیو فردا استفاده کنیم. البته دوستان، اگر قصد دارید خبری رو به اطلاع رادیو فردا برسانید، شماره تلفن خودتون رو بگذارید که ما بتونیم با شما تماس بگیریم و از جزئیات بیشتر این خبر آگاه بشیم و پس از اون اقدام به پخش اون خبر از رادیو فردا بکنید.
صدای شما صدای فرداست.
یک قانونی رو ما در وبسایت رادیو فردا و در برنامه صدای شما صدای فردا رعایت میکنیم. این قانون رو میتونی برای شنوندگان ما توضیح بدی؟
بله حتما. توهین به اشخاص، قومیت‌ها، ملت‌ها، ادیان و عقاید دیگران مطلقاً ممنوعه و نظراتی که حاوی چنین توهین‌هایی باشه منتشر نخواهد شد.
و اگر در پیام و یا اظهار نظری با چنین توهین‌هایی مواجه بشیم، متاسفانه از پخش اون پیام در برنامه صدای شما صدای فردا ناچاریم خودداری کنیم و همینطور اظهار نظرهای کاربرانی که به این قانون توجه نکنند در وبسایت رادیو فردا منتشر نمیشه. آرش، به روال همیشگی اول میریم به سراغ کاربران وبسایت رادیو فردا که این بار سوال ما عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در بحران سرما بوده. سرمایی که در ایران امسال به شدت در زمستان مشکلاتی رو برای شما شنوندگان عزیز به وجود آورد. آرش، میتونید چند تا از پاسخهای کاربران وبسایت رادیو فردا رو به سوال این هفته ما عملکرد دولت در بحران سرما برای شنوندگان ما بخونید؟
بله حتما. هاردی از شهر سقز از استان کردستان می نویسد: به نظر من دولت در مورد بحران سرما بسیار عالی عمل کرد و توانست به راحتی سرما را به داخل خانه ها بیاورد.
البته این کاربر با طنز سخن خودش رو گفته.
آریو از شهر کرمانشاه می نویسد: با توجه به اینکه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، ولی فعلا گازمان هم قطع شده و با عنایت به اینکه قرار بود یک سال پس از ریاست جمهوری نفت سر سفره ها بیاید، اما بنزین هم از سر سفره مردم حذف شد و از کلیه ملت بدون گاز ایران درخواست می شود برای گرم کردن تنور انتخابات فعلا از هیزم استفاده کنند.
باز هم در این اظهار نظر طنز با واقعیت مخلوط شده بود. اظهار نظر دیگری هست آرش؟
علی رضا که معلوم نیست از کدام شهر نوشته میگوید: همانطور که میبینیم یک سرمایه زمستانی در مدت چند روز کشور را فلج میکند. اکنون تصور کنید بحرانی مانند جنگ در ایران اتفاق بیفتد. مسلماً این کشور به اندازه 100 سال عقب میفتد.
و کاربر دیگر؟
افشین میگوید: فقط باید بود و دید. مشاهدات شهروندان ایرانی بهترین پاسخ به سوال شماست. کدام مدیریت، کدام مسئولیت؟ این بحران ظاهرا فقط یک راه حل دارد: پایان سرما. اگر سرما کاهش یابد، خود به خود بحران هم حل می شود. در غیر این صورت نماید امیدی به دولت، شهرداری و مسئولان مملکتی که دومین ذخایر گاز دنیا را دارد و در طی 2 سال بیش از 150 میلیارد دلار درآمد داشته با کمبود گاز روبرو می شود.
با تشکر از همکارم آرش البرزی که اظهار نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا رو به آگاهی ما و شما رساند.
صدای شما صدای فرداست.
با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، طبیعتاً تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا در مورد این انتخابات اظهار نظر کردند. اول به صدای این شنونده گوش میکنیم.
من میخواستم این رو اندام کنم که مجلس هفتم که تشکیل شد، خب این مجلس خودش رو همراه و همگام دولت میدونست و به همین دلیل تبدیل به یک مجلس خونسا شد که هیچ گونه جسارت، استقلال و حتی دقتی که باید در کارها از خودشون نشون بدن نداشتن و گروه آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای هم احتیاج به یک همچین مجلسی دارن. به احتمال زیاد شورای نگهبان و شخص آقای خامنه‌ای و کسانی که احتیاج به چنین آدمایی به مجلسی دارن، مجلس هشتم را هم با همین شکل تشکیل خواهند داد و از نیروهای مستقل، اصلاح طلب و حتی اصولگرای مستقل از ورودشون به مجلس خودداری میکنند و مجلس هشتم هم یک مجلسی خونساتر از مجلس هفتم خواهد بود.
شنونده ای که میگوید مجلس هفتم مجلس خونسایی بوده و به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که نگران نحوه برگزاری انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در ایران است.
با سلام، در مورد انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، اینکه ما هم مثل خیلی از شهروندان ایرانی و بعضی سیاست مداران که قاهن اصلاح طرف هستن نگران تقلب در انتخابات هستیم و همه این نگرانی ها از ناحیه شورای نگهبان و عملکرد گزینشی آن نهاد می باشد. به خاطر همین عملکرد بعد ما و خیلی از هموطنانمون علی‌رغم میل باطنی در دو سه انتخابات قبلی شرکت نکردیم. ما دنبال حقیقت و پیشرفت جامعه و رهایی این کشور از سوء مدیریت و بن‌بست هستیم. انتخابات آزاد یکی از همین راه‌ها و خواسته هاست که امیدوارم حکومت زمینی آن را فراهم آورد. حسین از مشهد.
به سراغ یک شنونده افغان رادیو فردا در ایران میریم.
از مهاجرین افغانی هستم که در ایران به سر میبرم. متاسفانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با خانواده های مهاجرین افغانی برخوردهای غیرقانونی را انجام میدهد. من به گوش حقوق بشر و کل جهان میرسانم که وقتی که یک خانواده مهاجر در ایران هست، نیروی انتظامیش غیر قانون داخل خونه می شود و یک خانواده ای که در حال به دنیا آوردن بچه بود خانمش، اون بچه خود را از دنیا داد و بچهش به دنیا آمد و از دنیا رفت. آیا این حقوق بشر رو این میگه داخل خونه ها بشه؟ می کنم از همه مسئولان که این حرفای ما را به گوش ملت برساند. با تشکر از شما.
این شنونده از رفتار نیروهای انتظامی با مهاجرین افغان گله و شکایت داشت و همونطور که از ما خواسته بود صدای این شنونده رو پخش کردیم تا مسئولان نیروی انتظامی به این گله و شکایت شنونده افغان توجه کنند و اگر مشکلاتی در رفتار با مهاجرین افغان در ایران وجود داره امیدواریم که راه حلی برای آنها پیدا بشه. به پایان برنامه امروز میرسیم. آرش، قبل از خداحافظی، آخرین آدرس فیلتر شکن ما چیست؟
آخرین آدرس فیلتر شکن ما www.bostonga.com که اینجوری نوشته میشه BOSTANGAH.
شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. برنامه صدای شما صدای فردا هر هفته روزهای چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا و تکرار این برنامه ساعت 5 صبح روزهای پنجشنبه از رادیو فردا.
به گزارشی دیگر توجه کنید. سینمای هالیوود چند دهه است که روش درمان بیماری‌های روحی روانی توسط شوک الکتریکی را به عنوان عملی غیرانسانی و وحشیانه به تصویر کشیده که در گذشته به زور بر بیماران بی‌دفاع در تیمارستان‌ها اعمال می‌شده است. اما این روش که درمان از طریق شوک الکتریکی نام دارد، اکنون یکی از مؤثرترین راه‌های معالجه به ویژه برای افسردگی‌های شدید تلقی شده و استفاده از آن در حال حاضر رو به افزایش است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
جک نیکلسون، بازیگر فیلم‌های هالیوود، در فیلم معروف دیوانه از قفس پرید که در سال 1975 برنده جایزه اسکار شد، نقش مردی را بازی می‌کرد که علی‌رغم تمایل خود و به خاطر رفتار شرورانه‌اش تحت درمان اجباری شوک الکتریکی قرار گرفت. در این فیلم الکترودهای مخصوص در حالی که او هنوز کاملا هوشیار بود بر روی پیشانیش قرار می گرفتند و او را تحت حملات ناگهانی درد ناشی از این شوکا قرار می دادند. ادوارد شورتر از دانشگاه تورنتو و دیوید هیلی از دانشگاه کاردیف اخیراً تاریخچه ECT را در کتابی موسوم به شوک درمانی، تاریخچه درمان تشنج الکتریکی در بیماری‌های روحی را منتشر کردند. آنها می‌گویند تصویر منفی این درمان که به ویژه در فیلم دیوان از قفس پرید منعکس شد، همچنان در ذهن بسیاری از پزشکان و بیماران باقی مانده است. ادوارد شورتر می‌گوید اتفاقی که حقیقتاً در ECT صورت می‌گیرد هیچ ربطی به آنچه مردم در این فیلم می‌بینند ندارد. هرچند این مسئله کاملا با آن فیلم بی ربط است، اما تصویر آن در ذهن یک نسل کامل حک شده است. در حقیقت یک بیمار همیشه پیش از آن که تحت درمان ECT قرار گیرد بیهوش می شود. دست و پای او در طول انجام این درمان بسته نیستند و بدنش تنها اندکی در حین انجام این عمل حرکت می کند. مهمتر از همه آن که وقتی بیمار به هوش می آید به احتمال زیاد دیگر افسرده نیست. به گفته نویسندگان این کتاب ECT در دهه 1940 و 1950 میلادی بخشی از دستگاه‌ها و تجهیزات اکثر تیمارستان‌ها بوده است، اما سپس داروهای مخصوص در اوایل دهه 60 میلادی به بازار آمده که با تصمیم پزشکان جای آن دستگاه‌ها را گرفتند. در این حال تصویر روش درمان ECT در فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی به معرفی این روش به عنوان عملی سادیستی و خطرناک کمک کرده است. قانونگذاران ایالت کالیفرنیا در آمریکا در سال 1976 تلاش کردند تا لایحه‌ای را علیه انجام این روش معالجه به تصویب برسانند و چندین کشور از جمله اسلوونی این نحوه درمان را غیرقانونی اعلام کردند. در ایتالیا مکانی که این روش در آنجا اختراع شد ECT آنچنان بی‌اعتبار شده است که هنوز یافتن آن در بیشتر شهرهای آن کشور امری دشوار است. اما به گفته هیلی مشکل اینجاست که داروهای مخصوص بیماری‌های روحی روانی و روش‌های روان درمانی همیشه علاج درد افسردگی نیستند.
روشن شد که بسیاری از بیمارها در مقابل این راه‌های درمانی از خود مقاومت نشان دادند. دارو جوابگوی درد آنها نبود و تنها چیزی که کمکشان می‌کرد درمان با شوک الکتریکی بود.
به گفته یه شورتر، ECT مجدداً در سراسر جهان رواج پیدا می کند، اما عمدتاً به عنوان آخرین راه درمان مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، او معتقد است که این روش در برخی موارد باید حتی پیش از توسل به دارو تجویز شود.
There's no doubt that in serious depression, mania,
شکی نیست که ECT در مقابل با افسردگی های شدید و جنون واقعاً بهترین راه معالجه است، که البته شرکت‌های داروسازی این موضوع را نوعی خطر برای خود تلقی می‌کنند. مبارزه آنها در واقع با ECT نیست، اما آنها فرصت معرفی این روش درمان را ایجاد نمی‌کنند.
علی‌رغم بازگشت این روش معالجه، ECT همچنان جدال‌آمیز باقی مانده است، زیرا یکی از عوارض جانبی آن از دست دادن حافظه است. به گفته هیلی در مورد خطر بروز این عارضه نیز بیش از اندازه مبالغه می‌شود.
این یک افسانه است. در رابطه با روش درمان ECT عوارض کوتاه مدت فراموشی وجود دارد. شما ممکن است خاطره آنچه که در همان روز و یا حتی هفته انجام این درمان بر شما گذشته است را به فراموشی بسپارید، اما این خاطرات دوباره به ذهن شما باز می گردند.
هیلی یادآوری می کند که افسردگی خود نیز موجب فراموشی می شود. او می گوید ممکن است انجام این روش درمانی برای افرادی که در افسردگی های شدید به سر می برند به مراتب بهتر از انجام ندادن آن باشد، زیرا افسردگی درمان نشده ممکن است به خودکشی منتهی شود.
گزارش الهه روانشاد را شنیدیم و ما شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا تازه ترین خبرهای ورزشی را در گزارش فریدون شیبانی می شنویم.
دنیای ورزش با اعلام نام محمود یاوری سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران در دهه 60 به عنوان سرپرست تیم ملی، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال امروز نقش او را پلی بین تیم ملی و فدراسیون اعلام کرد. به گفته رئیس جدید فدراسیون فوتبال، سرمربی خارجی تیم ملی نیز تا 8 بهمن انتخاب می شود. با ترک زودهنگام لوکا بوناچیچ، سرمربی کروات تیم سپاهان اصفهان و پیوستن به یک تیم اماراتی، محمد رضا ساکت مدیر عامل سپاهان اعلام کرد که برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006 بخت جانشینی هموطن خود
در رهبری تیم نایب قهرمان آسیا را دارد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در حالی رده‌بندی ماهانه جهان را اعلام کرد که به دلیل نبود مسابقه ملی در ماه گذشته رده اول تا 16 بی تغییر و رده های اول تا 6 همچنان به ترتیب از آن آرژانتین، برزیل، ایتالیا، اسپانیا، آلمان و جمهوری چک باقی ماند. ایران هم با وجود شکست از هانزا روستوک آلمان و 14 امتیاز کاهش همچنان در پشت سر ژاپن و جلوتر از کره جنوبی و دیگر آسیایی ها در رده دوم آسیا و 41 جهان باقی ماند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی امروز گزارش داد که دو بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بیم مازندران از لیگ برتر ایران در فاصله 2 تا پایان قراردادشان بدون هماهنگی این تیم را ترک کردند.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. با سپاس از همراهیتان، امیدوارم اوقات خوشی در پیش داشته باشید.